اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. در زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر چهارشنبه در ولایت پکتیکا و خوست در شرق افغانستان بیش از 1000 نفر جان باخته و بیش از 600 نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله دوشب قبل ولایت پکتیکا و خوست را در افغانستان تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه ریشتر ثبت کرد. این اداره میگوید که مرکز زلزله در 44 کیلومتری خوست و در عمق 51 کیلومتری زمین رخ داد و تا 500 کیلومتر از مرکز آن در افغانستان، هند و پاکستان احساس شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفت که این زلزله 4 ولسوالی ولایت پکتیکا را شدیداً تکان داده است که در اثر آن بیشتر از 1000 تن کشته، 1500 تن زخمی و ده ها خانه نیز به طور کامل تخریب شده است. در همین حال طالبان گفتند بیمان می‌رود که شمار قربانیان ممکن خیلی بلندتر از این باشد. تلاش برای بیرون کردن قربانیان از زیر خاک دوام دارد. در ولایت خوست نیز در نتیجه این زمین لرزه دست کم 25 نفر به شمول زنان و کودکان در این ولایت جان باخته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که تیم‌های امدادی به شمول تیم‌های صحی به پکتیکا و خوست فرستاده شدند. طالبان اعلام کردند که از سوی حکومت آنها به خانواده‌های قربانیان کمک‌های نقدی صورت می‌گیرد. قصر سفید میگوید که ایالات متحده از تلفات ناشی از زلزله مخرب در افغانستان عمیقا متاثر بوده و روی فراهم آوری کمک ها با زلزله زدگان کار میکند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، چهارشنبه گفت که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و اداره انکشاف بین المللی امریکا و سایر شرکای حکومت فدرال هدایت داده است تا اقدامات ایالات متحده را برای کمک با متاثرین این آفت طبیعی در افغانستان ارزیابی کنند. در این حال انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز طی بیانیه نسبت به تلفات سنگین زلزله با مردم افغانستان اظهار غمشریکی کرده و گفته است که این کشور از قبل نیز از مصائب رنج میبرد و این زلزله وضع دشوارتر کرده است. او گفت که با شریکان خویش یک جا با فرستادن امداد طبی پرداختند و کمک های دیگری را تحت غور دارند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان و حکومت های هند و پاکستان با زلزله زدگان افغانستان ابراز همدردی کردند. در همین حال شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، نیز از زلزله اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده است و گفته است که کشورش در این زمان دشوار برای کمک با افغانستان آماده است. انتونی گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، نیز ضمن ابراز تسلیت با زلزله زدگان گفته است که تیم‌های ما از قبل ارزیابی نیازمندی‌های را آغاز کرده و حمایت‌های ابتدایی را ارائه کرده است. حکومت ایالات متحده برخی شرایط سختگیرانه‌ای را که افغان‌ها برای اسکان مجدد در ایالات متحده درخواست می‌کنند سهل‌تر کرده است. تا اکنون افغانهایی که در رژیم طالبان مناسب غیر نظامی داشتند یا برای خدمات عمومی مانند گرفتن پاسپورت پول می پرداختند به این دلیل که باید گروه دهشت‌افغان ارتباط دارند، واجد شرایط دریافت ویزای امریکا نبودند. اداره بایدن می گوید که وضع از این بعد این طور نیست. وزارت امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده از اختیارات خود بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت استفاده کردند تا به حکومت ایالات متحده اجازه دهند تا به صورت موردی برای متقاضیان واجد شرایط دیگر برای ویزه و سایر مزایای مهاجرتی معافیت اعطا کنند. ادامه اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا. حکومت نظامی مالی میگوید که تندروان اسلامگرا در ساحات مرکزی این کشور 132 غیر نظامی را قتل عام کردند. مالی به دلیل مرگ این غیر نظامیان ماتم ملی 3 روزه را اعلام کرده است. مقامات در مالی گفتند که تندروان شام شنبه 18 جون در 3 قریه دست به این جنایت زدند که از آغاز تنش‌ها در سال 2012 به این سو مرگبارترین حمله بوده است. رسانه دولتی مالی گزارش داده است که حکومت این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و تعهد کرده است که عاملان آن را به عدالت خواهد کشانید. یک تبع آمریکایی که برای مقابله با اردوی روسیه با اوکراین رفته بود و در کنار سربازان اوکراینی می جنگید کشته شده است. این دومین آمریکایی است که در اوکراین کشته می شود. در این حال ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که تهدید کرملین در برابر دو شهروند ایالات متحده که هنگام جنگ بر ضد قوای روسیه در اوکراین دستگیر شدند هولناک است. روسیه گفته است که این دو شهروند آمریکایی که در جنگ اوکراین بر ضد قوای روسی دستگیر شدند ممکن به مجازات اعدام محکوم شوند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. بیش از 1000 نفر در اثر زلزله کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر تلفات زلزله در 4 ولسوالی پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست به وقوع پیوسته است. در مجموع آمار تلفات زلزله و همچنان سیلاب‌های تازه در بخش‌های مختلف افغانستان و ویژه جنوب شرق آن کشور به بیش از 2500 نفر افزایش یافته است. طالبان خواستار کمک به زلزله زدگان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در جریان زمین لرزه سه‌شنبه شب در ولایت‌های پکتیکا و خوست در جنوب شرق افغانستان که تلفات زیاده بر جای گذاشت، مردم همه خواب بودند. محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا به صدای آمریکا گفت که بر اساس معلومات ابتدایی در جریان زلزله دیشب تنها در ولسوالی‌های گیان و برمل این ولایت بیش از 1000 نفر جان باخته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. همین گونه شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست به صدای آمریکا گفت که زلزله به ولسوالی اسپیره این ولایت به شدت آسیب رسانده است. آقای عثمانی افسود:
بیگاد شپی پیو بجا و 15 دقیقه باندې دیو ویرون کی لوی आवाज نوروسته دی زلزله
1:25 دقیقه شب گذشته پس از یک صدای هولناک موج های شدید زلزله اکثر مناطق لوی پکتیا را به شدت تکان داد. کانون این زلزله خوست تشخیص شده. زلزله بسیار قوی و طولانی بود. مناطق دوردست خوست را به شدت آسیب رسانده، صدها خانه ویران شده و تا اکنون پیکر 40 شهید بیرون شده و بیش از 40 مجروح به شفاخانه ها منتقل شدند.
دی سلویخت و تنو شهیدان و جسدون را ایسل شویدی او دی سلویخت و نزیات و تپیان و رسوان شویده رختونون تا.
نور محمد یک از باشندگان ولسوالی گیان پکتیکا گفت که زلزله شب گذشته بیشترین تلفات را در این ولسوالی برجا گذاشته است.
مریه که در 202 زلزله
تعداد قربانیان به 700 رسیده و آمار زخمیان نیز دوروبر 270 یا 280 است. رسول محمد یک از باشندگان ولسوالی اسپیره خوست به صدای آمریکا گفت که زلزله دیشب یکی از روستاهای این ولسوالی را به شدت تخریب کرده و در آنجا بیشترین تلفات نیز رخ داده است. زلزله ساعت 1:30 شب شروع شد. در روستای افغان دوبی 50-60 خانه ویران شد. مولوی شرف الدین مسلم، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در کابل به خبرنگاران گفت که احتمال دارد آمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. به گفته مولوی مسلم، زلزله بر علاوه 4 ولسوالی پکتیکا و ولسوالی اسپیره خوست به ولسوالی اچین ننگرهار و یک روستای لغمان نیز آسیب رسانده است. معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفت که عملیات نجات و کمک رسانی با همکاری وزارت‌های دفاع، داخله، رسیدگی به حوادث، زراعت، سرمیاشت و وزارت صحت‌عامه در محلات آغاز شده است.
کوشش مامی است که هیئتی که پرستاده شده از طرف مشرتابه امیر از نزدیک میبینه چه ضروریات چی بود و چی باید از جایی که از نزدیک میبینه باز میبینه که چی اقدامات کنه. همین چیزایی که فعلا امکانات به دست داشته باشه او خو رسیده میتونه که امکانات البسته و مواد غذایی و نق پیسه است ببینه که باز اونا را با ترتیب خانه ای به ترمیم خانه و یا با خانوارایی که هست به اونا چی شوه از نزدیک شد معلومات دقیق گرفته باز از اقدامات شوه.
معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان همچنان گفت که طی 3 روز گذشته به دنبال بارندگی های شدید در 8 ولایت سیلاب جاری شده که در نتیجه 11 تن جان باخته و 50 تن دیگر زخمی شدند. پس از وقوع این رویداد حکومت طالبان جلسه اضطراری ترتیب داده و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای کمک به زلزله زدگان 1 میلیارد افغانی را منظور کرده است. مولوی مسلم گفت
در ریاست الوزراء حکم مطابق
مطابق حکم رئیس الوزرا فیصله شد که برای هر خانواده شهید فعلا برای کمک عاجل 100 هزار و برای هر خانواده زخمی 50 هزار افغانی نقد توزیع شود.
نقد کمک هم و پلاس ورک اولسو.
از سوی دیگر ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیامی افزون به همدردی با قربانیان این رویداد به تمام اداره های دولتی هدایت داده است که برای کمک به آسیب دیدگان جدی اقدام کنند. همچنان رهبر طالبان از نهادهای خیریه و سازمانهای بین‌المللی خواسته است که در این مصیبت بزرگ در کنار افغانها بیستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که پس از ارزیابی وضعیت به زلزله زدگان امداد رسانی خواهد کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته که یک اندازه کمک عاجل طبی به محل فرستاده است. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه نیز با قربانیان این زمین لرزه ابراز همدردی کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. تلفات ناشی از زلزله دیروز در ولایت های پکتیکا و خوست در افغانستان بیش از 1000 نفر گزارش شده است. این زلزله که مرکز آن پکتیکا خوانده شده نه تنها افغانستان بلکه پاکستان و هند را نیز تکان داده است. با گفته مقامات طالبان این زلزله صدها خانه را تخریب و هزاران نفر را بیجا ساخته است. حکومت طالبان از نهادهای خیریه خواستار رسیدگی عاجل به آسیب دیدگان زلزله شده است. سفارت ایالات متحده برای امور افغانستان در قطر و سایر کشورهای جهان ابراز تسلیت و غمشریکیشان را با آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان این زلزله ابراز نمودند. گزارشی را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که مردم در افغانستان با فقر و شرایط نامساعد اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند، آفات طبیعی اخیر نیز بر مشکلات آنان افزوده است. در تازه ترین مورد، یک زلزله با شدت 6.1 درجه ریکتر در شرق افغانستان صدها نفر را در ولایت های پکتیکا و خوست به کام مرگ فرستاد.
د شپې نیمه شپه چې را پاتې د سخته لیره زلزله وه، زمونږ مان چغې کړي، په خپله ماشومان مې چغې کړي، غوند درو مالت کې چغې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل د کوټې راولي دي، چا ماشومان مړ شو، څوک ښځې مړې شولې.
مل کلډم ډیر زیات وکړل، زمون گاونډیانو ته ډیر زیات مرګ جوړل اړول دي، او خدایشته ډیر زیات کورونه کې نه ولیدي، حتی دا چې زما په خپل لاس باندې ډیر مړی او زخمیان مرجی کړی دي، او تر روختونه پورې خو نو امکانات او د سیو مزدم به پیدا کړل ورته، او هلته مو ولېګل روختون ته، خو لا ډیر بد حال دي، تر اوسه پورې لا مړی د کوټو لاندې دي، تر اوسه پورې لا خاور لاندې دي، تر اوسه پورې لا معلومات نشته لري چې څه بکیږي. روسته بل د مړو حالات معلوم شي، لا تر اوسه پورې ډیر زخمیان او مړی شته.
به دنبال واقعه امروز، مولوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان یک جلسه اضطراری را جهت هماهنگ کردن کمک ها برگزار کرد.
ریاست الوزرا حکم مطابق چې کوم فیصله وسوله چې هر شهید کورنۍ ته د فعلا دپاره د عاجل کمک 1,000,000 افغانۍ د شهید کورنۍ ته، او ټپي ته 50,000 افغانۍ نقد کمک هم ور پلاس ورکول سو.
با دلیل خروج بسیاری از نهادهای امدادرسان بین المللی از افغانستان، رسیدگی به آفت زدگان ممکن با پیچیدگی دچار شود. ولی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن ابراز تسلیت گفته است که تلاش ها جهت رسیدگی به قربانیان جریان دارد.
مقامات دیفکتو هلیکوپترها را به ساحه اعزام کردند. لاری های مملو از کمک های حیاتی ملل متحد و اداره یونسف در راه است که شامل خیمه ها، وسایل آشپزخانه، وسایل بهداشتی، لباس های گرم و کمپل می شود.
در عین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر یک اعلامیه با فراهم کردن کمک متعهد شده است. همچنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خود را غمشریک واقعه امروز خوانده است.
در چند ساعت گذشته زلزله خسارات هنگفته را در افغانستان به جا گذاشت. من با مجروحین و آسیب دیدگان ابراز همدردی می کنم و برای جان باختگان و خانواده هایشان دعا می کنم. امیدوارم که با کمک همه رنج مردم افغانستان التیام یابد.
این زلزله که مرکز آن در پکتیکا و در 51 کیلومتری عمق زمین قرار داشت، نه تنها افغانستان بلکه بخش‌هایی از پاکستان و هند را نیز تکان داده است. با در نظر داشت تعداد جان باختگان، این زلزله مرگبارترین آفت طبیعی در طول دو دهه اخیر در افغانستان محسوب می‌شود. قبل از این در نتیجه یک زلزله مشابه در سال 2002 در شمال افغانستان حدود 1000 نفر جان باخته بود.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بر اساس ارقام نشر شده، در اثر زلزله شب گذشته در ولایت خوست و پکتیکا بیش از 1000 نفر جانهایشان را از دست دادند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. رقم کسانی که زیر آوار مانده اند تا هنوز روشن نیست و ممکن است رقم تلفات بسیار بیشتر از آن باشد که گزارش شده است. در مورد این فاجعه و اینکه آیا اداره طالبان ظرفیت رسیدگی به این گونه حوادث را دارند یا خیر، همکار ما فوزی احسان مصاحبه با دکتر نیلا مبارز رئیس عمومی پیشین هلال احمر افغانستان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
چی فکر میکنین؟ آیا شما در تماس هستین اداره هلال احمر یا سرمیاش و دیگر ادارات بین المللی در افغانستان فعال هستند؟ کدام کمک هایی را میتونن برسانن یا آغاز کردن کمک رسانی به این مشکل؟
در مورد سرمیاش تا جایی که من اطلاع دارم و امروز عکس دیدم به فیسبوک، رضاکارا رسیدن به ساحه، عکسایشان نشر شده و سیستم هلال احمر نیست که اولی کار که صورت میگیره رضاکارا میرن به عملیات نجات و بعد باز سایر گروپ ها خود میرسانن و هلیکوپتر هم توزیع شده از طریق دولت که قسمه که من دیدم دوستی هلیکوپتر یک هلیکوپتر اکساش نشد شده ولی باز قسمه که گفتم رسیدگی بسیار مشکل است.
شما خواستتان چی است که از اداره هلال احمر و ملل متحد یعنی فکر میکنین نیاز است که کمک رسانی شود به این آسیب دیده ها؟ شاید زیر آورها نفر باقی مانده باشه، این ارقام شاید بیشتر باشه. شما چی فکر میکنین؟ خواست شما چی است؟
آرزوی ما از تمام به مؤسسات مدد رسان مسلکی به شمول هلال احمر افغانی، مؤسسات ملل متحد که میتونن کمک بکنن و اداره ضد و دست دولت و حتی نیروهای نظامی مثلا وزارت دفاع ضرورت است. وزارت سرطان ها معلوم دار باید بسیار فعال شود و اول عملی نجات عاجل صورت بگیره و فورا باید در عقبه عملیات عاجل کمک های عاجل طبی و سایر مدد رسانی وزید بسیار خانه از بین رفتن. و ما بدیل را که یادم نیاید در این مدت 20 سال گذشته زلزله نهرین بود که در سال 2002 واقع شده بود و کاملا شهر نهرین از بین رفته بود. علومت یک حالت است و یک بسیج بسیار کلان ضرورت داره و از همه دی تقاضای من باعث یک مدد رسان امی است که کمک بکنن برای افغانستان.
و از سوال اخیر من است که آیا نظر به گذشته که رضاکارا هدف قرار گرفتن و از جانب گروه های مختلف بیشتر گفتمش طالبان، حالا چه فکر میکنین؟ آیا رضاکارهای سرمیاشت یا دیگر کارکنان ملل متحد ادارات بین المللی جرأت خواد کردند که به این دو ولایت دوردست بروند و اگر کمک های هم موجود باشد که برسانند به اینا؟
اتفاقا
جمعیت
هلال احمر افغانی سرمیاشت هیچ وقت مورد یعنی حمله قرار نگرفته بود. ما در تمام افغانستان از دو طرف درگیر ما را به رسمیت بشناخت و میتونستیم کار بکنیم. بعض کارمندان صلیب احمد در شمال افغانستان متاسفانه آماج قرار گرفته بودند که او اداره صلیب بندری صلیب سرخ بود، ولی اسفندیاشت یک حادثه را ندیده بود در مدت که من بودم و حالا در جای میرسن. این مشکل رسیدگی وجود نداره، مشکل امکانات، ظرفیت و وسایل لازمه، مثلا نمیاله اگر مردم زیر آوار 100% ماندن کشیدن از اینا میفهمید که چقدر وسایل لازمه را ضرورت داره. اونو وسایل کم بود استم، اما وقت هم کم بود داشتیم، زیاد مشکلات وجود داشت. خود تا حده که میشد کلک یک جایی کمک رسانی میکنه.
رینا امیری، نماینده امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان، از کمشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا با وضعیت زنان افغان و اقلیت‌ها تمرکز نموده عملا اقدام کند. در حالی که تخطی از حقوق زنان و حملات علیه اقلیت‌ها به خصوص ازاره‌ها، هندوها، سیک‌ها و غیر نظامیان در افغانستان به شدت ادامه دارد، برای رسیدگی به آن چه نوع اقدامات باید صورت بگیرد؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای نعیم پوئش، دیپلمات پیشین افغانستان انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد.
جناب آقای پویش، طبق گزارش ها تنها در دو دهه گذشته حداقل 250 حمله هدفمند در برابر هزاره ها در افغانستان صورت گرفته. در حال حاضر که چنین حملات در برابر سایر اقلیت ها و تخطی ها از حقوق زنان در افغانستان ادامه داره، به نظر شما چطور جنبه‌ای گرفته شده میتونه؟
آنچه که باید انجام شود که جامعه جهانی باید طالبان فشارهای لازم را بیارد تا طالبان و رفتار خود و به سیاست های کلان خود در رابطه با مسئله زنان، در رابطه با مسئله اقلیت ها و در رابطه با تحلیلی مردم در قدرت یک تغییر اساسی در رفتار خود بیارد. در این صورت با وجود نظام فعلی و با وجود اداره که دیدگاهش کاملا یک دیدگاه قرون وسطایی است، احتمال تغییر و اصلاح و بهبود بسیار بعید است.
حکومت طالبان میگه که تهدید گروه داعش تا 98% از بین رفته، اما بعض نگرانی ها از فعالیت های این گروه ها از طرف جهانی ها مخصوصا از ایالات متحده مطرح شده. آیا طالبان قادر هستند که فعالیت این گروه ها را در افغانستان مهار کنند؟ چی گزینه در برابرشان قرار دارند؟
شما ببینید طالبان خود به اصلاحی و اربابی که دیدن غلط هست. اولی که قبل از سقوط افغانستان و در واقع قدرت طالبان زاد نفوذ و قدرت داعش در افغانستان بسیار کاهش پیدا کرد. واقعیت است که در نتیجه یک همکاری نادرشته بین حکومت افغانستان و طالبان بود که داعش خصوصا در نگهبند و در بعض از ولایات بسیار مستقیم از هر طرف مورد حمله قرار گرفت و از این وقت و پایگاه و جبهه خود از دست داد. ولی آیتا اتباقتا طالبان داعش در حال جان گرفتن و در حال تقویت شدن است و مشکل اساسی است که طالبان فقط یک جنگ توریستی با فرق بودن با ظرفیت تکنولوژیک و ظرفیت کریالوژی ندارند که بتانند داعش را بسر بسر افغانستان تحریابی بکنند و اونا را دستگیر بکنند و اونا را اجازه ندن خوش بکنند. این پایین بودن ظرفیت طالب از یک سو و از سوی دیگه از نظر ایدئولوژیک و فکری و جامعه رادیکالایز و جامعه احسانگرا میشه، آیستا بخش از نیروهای اصلاحی جامعه که حاضر نیستن با طالبان کار بکنند یا تعلق فکری خود با طالبان به اندازه کافی نمیبینند و خود از طالبان اصلاحیتر میبینند، اینا ممکن است باز به داعش جلب شوند و در واقع سربازان داعش در افغانستان زیاد شوند. هم ارقام و اعداد رو میبینیم که بنا نشان بده برعکس ادعای طالبان که تعداد عملات داعش بیشتر شده و هر جا و هر کس خواستن تونستن هدف قرار بدن، و هم شواهد و قرائنی که زمینه رشد داعش در افغانستان میتونه فراهم بیاره میبینیم که در افغانستان عملا فراهم آمده و با چند سال آینده احتمالا شاید رشد افراط‌گرایی و در واقع شاید رشد تمام گروههای تروریستی افغانگرا بشمول داعش القاعده و غیره خواهد بود در اختلاف طالبان.
و در پولی مشکلی که در برابر طالبان قرار داره، یک تعدادی از پژوهشگرای ملل متحد در یک گزارش در مورد افغانستان گفتند که گروه تنرو دولت اسلامی و شبکه القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهد داشت. به نظر شما آیا با وجود جنگ اوکراین، سازمان‌ها و امدادگرای غربی و بحران بشری افغانستان توجه خواهد کردند؟
نظر گزارش ملل متحد اقتصاد که گزارش نوشته کردن و نمیتونم ممکن میتادونشی از اونا چی هست، ولی بسیار وقتا پیش میاد که پیش بینی‌ها درست بیرون نمیشه از کار. اما در این حال اگر هم درست باشه تا سال 2023 وقت زیاد نمونده و از نظر اهمیتی، یعنی خود در معرض خطر قرار دادن به سال 2023 از نظر اهمیت بین‌الملل کار محدود کنن جواب میتونه که کشورهای اقدامات لازم رو بکنه. اقلاقا در رابطه با اینکه تاثیر بحران اوکراین در مثل افغانستان متاسفانه بحران اوکراین هم از نظر سیاسی و امنیتی مثل افغانستان تحت فشار قرار داد و هم از نظر انسانی تحت فشار قرار داده، توجه اروپا به صورت مشخص به افغانستان کاملا به سمت اوکراین جلب برده و اصلا در قسمت مسئله مهاجرین در قسمت ارائه کمک های بیشتر به مردم افغانستان، اینا در واقع به نوع یک نوع تغییر در سیاست خود به وجود آوردن که باعث شده که یک قسمت زیاد از برنامه هایشان عملا تغییر بکنه در افغانستان. حتی پلان هایی که برای پذیرش مهاجرین افغان داشتن در اروپا، این پلان ها تغییر کرده و یک قسمت زیاد از اونا متوقف شده. متاسفانه ما برای بار دوم است که بحران اوکراین آسیب میبینیم و مردم افغانستان بزرگترین مستحق بحران اوکراین در حال حاضر هستند.
ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت تهدید کرملین در برابر دو شهروند ایالات متحده که هنگام جنگ بر ضد قوای روسیه در اوکراین دستگیر شدند هولناک است. روسیه گفته است که این دو شهروند آمریکایی که در جنگ اوکراین بر ضد قوای روسی دستگیر شدند ممکن به مجازات اعدام محکوم شوند. جزئیات بیشتر را از حمیدالله حمیدی می‌شنوید.
بر اساس گزارش رسانه‌ها دو شهروند ایالات متحده که در اوایل ماه جون توسط قوای روسیه در شرق اوکراین اسیر شدند، نظامیان پیشین آمریکایی میباشند. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، شمار نامعلوم از شهروندان خارجی به شمول آمریکایی‌ها به اوکراین رفتند و در کنار نیروهای اوکراینی بر ضد قوای روسی می‌جنگند. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده میگویند که آنها جزئیات بیشتر در مورد سرنوشت این دو شهروند آمریکایی که گفته می شود توسط نیروهای روسی در اوکراین دستگیر شدند و ممکن به اعدام محکوم شوند تا آنها ارائه نکرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت
تا هنوز مقامات روسیه و یا نیروهای نیابتی روسیه جزئیات بیشتری در مورد سرنوشت این دو شهروند آمریکایی ارائه نکردند. امیدوارم افرادی که در میدان نبرد دستگیر می شوند باید مطابق قوانین بین المللی و قوانین جنگ با آنها به گونه انسانی برخورد شود.
جان کربی سخنگوی مشاور امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفته است که چنین تهدید روسیه هولناک است که مقامات کرملین پیشنهاد مجازات اعدام را با دو شهروند آمریکایی نمودند که در اوکراین توسط نیروهای روسی دستگیر شدند.
ما با خانواده های قربانیان که یک وضعیت اندوهگین را تحمل می کنند غمشریکی می کنیم. می خواهم باز هم تأکید کنم که برای امریکایی ها این زمان آن نیست که با اوکراین بروند. در آنجا جنگ است و اگر می خواهید تا با مردم اوکراین همکاری داشته باشید می توانید از گزینه های بهتری دیگر استفاده کنید نسبت به اینکه خودتان در آنجا بروید و زندگی خود را به خطر بیاندازید.
در همین حال دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال که آیا مجازات حکم اعدام نیز بالای این دو شهروند آمریکایی مانند دو شهروند بریتانیایی و یک شهروند مراکشی که در جریان جنگ در اوکراین دستگیر شدند و با مجازات اعدام محکوم شدند تطبیق می‌گردد یا خیر، وی گفت که تصمیم گیری در این باره به تحقیقات بستگی دارد. نت پرایس افزود که ایالات متحده با مقامات روسیه در این مورد در تماس هستند.
With Russian authorities, we have.
ما با مقامات روسیه مستقیما در تماس هستیم و تا هنوز آنها جزئیات بیشتری را در مورد سرنوشت این دو آمریکایی ارائه نکرده است. ما همه تلاش های خیش را به خرج می دهیم تا معلومات بیشتر را به دست بیاوریم و می خواهیم با خانواده های اسیران در این مقطع حساس همکاری کنیم.
از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه مرگ استیون زابلسکی دومین شهروند آمریکایی در جنگ اوکراین را تایید کرد. این وزارت بار دیگر از شهروندان ایالات متحده خواست تا از سفر به اوکراین اجتناب کنند. آقای جان کربی در مورد اینکه اگر روسیه با این دو شهروند آمریکایی به عنوان اسیران جنگی مطابق کنوانسیون ژنو رفتار نکند که اقدامات را انجام خواهد داد اظهار نظر نکرد. کنوانسیون ژنو اعدام، شکنجه و سوء رفتار علیه اسیران جنگی را منع قرار داده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.